الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على وليك حجة ابن الحسن، وصل على آبائه الطيبين الطاهرين، وجعلنا من شيعته ومن أعوانه ومن أنصاره. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يقتسم آثار أهل البيت عليهم السلام. اللهم هب لنا دعاء وليك حجة ابن الحسن، وهب لنا رأفته ورحمته بما ننال به ساعة من رحمتك الواسعة، وجعلنا من خاصة عوانه بحرمة محمد وآله الطاهرين، وعجل في فرجه برحمتك يا أرحم الراحمين. يضع الكلام في قاعدة الدرء، وهذه القاعدة من نطاقها الواسع تجري في جميع أبواب الحدود، وذلك لأن مدرك هذه القاعدة المرسل المزبور ومفاد هذا المرسل ادركوا الحدود بالشبهات. الحدود، لفظ الحدود، الجمع المحلى باللام، يشمل بعمومه جميع أنواع الحدود، فلا يختص بباب الزنا، ولكن في خصوص هذا الباب في مسألة اشتراط العلم في ترتب حد الزنا اشترط الفقهاء عدم الاحتمال من جانب الفاعل، اشترطوا عدم احتمال الحرمة، يعني على وجه الاعتقاد بالحلية، فهينئذ الشبه المقصود في باب الزنا هذا المعنى، يعني الجهل بالحرمة بالجهل المركب على وجه الاعتقاد بالحلية، فهينئذ تجري أحكام البدء بالشبه وتنتفي أحكام الزنا وآثاره كما سر به في الجواهر. وأما نطاق قاعدة الدرء أعم من ذلك، فنطاق هذه القاعدة كل ما إذا عرضت شبهة للحاكم، الحاكم بعدما فحص عن الأدلة الاجتهادية في المسألة إما تصل إلى الدليل يظفر بالدليل ويفتي بالحكم أم لا، فإن لم يجد بعد الفحص دليلا فأمارة على الفتوى فحينئذ يعرض له الشك والشبهة، في الحقيقة يكون مجرى الأصل، فحينئذ لا يجوز له إجراء الحدود باستناد الأصول أو بأي دليل، ولو مثلا بالاحتياط، بدليل الاحتياط ونحو ذلك، بل تدرع الحدود في حينئذ. وأما إذا فحص فوجد الدليل بهيس يجوز له الفتوى، وبعبارة أخرى كل ما إذا جاز للفقيه أن يفتي في المسألة بدليل اجتهادي حيث وجد الدليل الاجتهادي بعد الفحص لا يجوز له إجراء هذه القاعدة والامتناع عن إجراء الحد وإقامة الحد. والحاصل أن مجرى قاعدة الدرء أعم من قاعدة أو من مسألة حكم البدء بالشبهة. نعم في بعض الموارد بقى الخلاف، مثلا في الجهل التقسيري صاحب الجواهر يقول أن البدء بالشبهة يشمل الجهل التقسيري، يعني ينتفي الحكم، ولو كان هذا الجاهل بالجهل المركب الذي يعتقد بالحلية كان جهله وأروز الجهل عليه أن تقصيره سره به في الجواهر، ولكن خالفه السيد الخوئي وقال لا يشمل الجهل التقصيري، يعني الجاهل بالجهل المركب ولو على وجه الاعتقاد بالحلية إذا كان حال الجهل يعني حالة الجهل أردت له بسبب تقصيره لا يترتب حكم البتي بالشبهة ولا ينتفي حد. تمسك لذلك بسعية يزيد الكناسي، لكن التحقيق ما قاله صاحب الجواهر وما استدل به سيد الخوئي لا يسلح للدليليه لمرامه في المقام، وأيضا يقع الكلام في نقطة أخرى وهو أنه هل يجوز للفقيه الحاكم أن يدرع الحد متمسكا بالأصل مثلا أو يجري الحد مثلا لأجل الأصل، مثلا أصل الاحتياط أو أصل الاستصحاب مثلا. مقتضى القاعدة أن مجرى الأصل لما أخذ فيه الشك والشبهة القاعدة تجري، عرضت له الشبهة يعني الشبهة إما حكما أو موضوعا بجميع مجال الشبهة وموارد الشبهة يجري الأصل. فمفروض موضوع قاعدة الدر مجرى الأصل، وإلا لو قلنا بأن الأصل يجوز للحاكم أن يستدل به لمنع جريان قاعدة الدر يبقى هذه القاعدة تبقى بلا مورد. ففي جميع مجال الأصول تجري قاعدة الدر إلا في مورد وهو الاستصحاب الجاري في موضوع الحكم، مثلا من كان عاقلا مثلا ثم جن علي فركب الزنا، لكن الحاكم لا يعلم أن ارتكابه الزنا هل كان في حال عقله أو كان في حال جنونه، ولو كان في حال عقله يجري عليه الحد قطعا لأنه عاقل، ولو كان في حال جنونه ينتفي الحد لأنه مجنون من شرط ترتب الحد العقل، ولكنه لا يعلم فيعرض له الشبهة، فهل تجري حينئذ قاعدة الدر؟ من جهة تجري لأنه عرض له الشبهة ويكون مجرى الأصل، ومن جهة أخرى لا تجري لأن الاستصحاب جار حينئذ، يعني الاستصحاب يجري ويقول كان عاقلا ولم يعرض له الجنون، لأن الجنون أمر حادث نشك في أنه حال ارتكاب الزنا عرض له الجنون لأنه كان سابقا عاقلا، نشك في أن حال الجنون عرض له حال ارتكاب الفعل عرض له الجنون أم لا. الاستصحاب يقول عدم حدوث الجنون، استصحاب عدم حدوث الجنون، استصحاب العدم يجري في كل حادثه. فحينئذ بعد جریان الاستصحاب مثلا يعرض ايضا اشكال، وهو ان هذا الاستصحاب ولو جرى بانه لا يكون مثلا مجنونا في حال الجنون، هل يثبت ان فعل الزنا كان في حال الجنون مثلا، هذا هل هذا مثبت ام لا؟ في بحث اظن يعني ما يخطر بالبال أن حينئذ لا تجري قاعدة الدر، وذلك لأن الاستصحاب يفيد عدم عروض الجنون هذا الفعل. نحن نعلم بجدانا أنه فعل الزنا، لكن لا نعلم أنه في حال الزنا كان مجنونا أم عاقلا، والاستصاب ينفي الجنون، وهذا يكفي لأن موضوع انتفاء الحد الجنون المجنون، والجنون انتفاء بالاستصحاب. فنحن في حكم من يعلم أنه لم يكن مجنونا حال الزنا. لماذا؟ لأن الاستصحاب تنزيلي و جرى في نهاية موضوع قاعدة در، فانقطعت الشبهة لأن من جرى عنده الاستصحاب لا شبهة له. الاستصحاب أصل تنزيلي، يعني يجعل الشك منزلة العلم، لا تنغز اليقين بالشك. فحينئذ يمكن أن يقال أنه بعد جريان الاستصحاب في نهاية موضوع قاعدة در وصار الشخص محكوما بأنه في حكم من يعلم بأن هذا كان بأنه لم يكن مجنونا، لم يكن مجنونا، فحينئذ يشكل جريان قاعدة در لأن في موضوعها أخذت الشبهة وهذا لا شبهة عليه. حينئذ حالا اجمال الكلام تفسیر این که در این قاعده خب یک مفاد خود قاعده داریم. مفاد قاعده این است که هر جای شبهی باشد حد منتفیه. خب این شبه باید برای کی عارض باشد در این حدیث در؟ طبعا شامل و قطعا شامل شبهی که برای شخص حاکم و قاضی عارض بشد رو شامل میشه، چون اصلا این سر و کار این روایت با بفرمایید که حاکمه، حاکم است که باید حد رو اقامه بکنه، حاکم است به حکم بده به اجرای حد. این روایت مخاطبش و مجراش کی است؟ آقا حاکم. لذا فقها رو میبینید در تمام موارد حدود که حکم میکنن اینجا حد منتفیه، مخصوصش این است که حاکم در اینجا حق اجرای حد ندارد، اقامه حد ندارد، و الا غیر حاکم که شأن اقامه حد ندارد که تا بخواد بگه. یا باید در مقام قضا باشد یا حاکم در مقام چی آقا؟ فتوا. یعنی در رساله عملیه در کتاب فقهی خودش در چنین موردی آیا میتونن فتوا بدن به جواز اقامه حد، یا باید فتوا بدن به عدم جواز اقامه حد تمسکان به قاعده چی آقا؟ در. یا در مقام قضا که واقع شد میتوند حکم بده در مقام قضا در قضی جزی خارجی حکم بده به اجرای حد یا نه نمیتون حکم بده؟ پس این الان شأن کی شده؟ آقا حاکم. پس بنابراین شبهه باید برای کی عارض بشه؟ طبعا برای حاکم. هر جا که برای شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه بود، در اونجا موضوع قاعده چی میشه؟ آقا در میشه. تا اینجا. اون وقت در خصوص باب زنا یک مجرای دیگری هم برای قاعده در اضافه میشه. چطور اضافه میشه؟ برای اینکه در نصوص داریم که کسی که شبهه براش عارض شد اگه فاعل باشه، فاعل زنا، اگه شبهه براش عارض شده بود به این معنا که جاهل به حرمت بود به نحو جهل مرکب و اعتقاد به حلیت داشت، این از او چی میشه؟ منتفی میشه. این حدیث این چیزه، یعنی بفرمایید که حد ازش منتفی میشه. آیا اینجا مجرای قاعده در میشه؟ مثلا اینجا مشکل هست ما بخوام بگیم اساسا یک مطلبی هست با این است که اساسا موارد وقتی به شبهه از مجرای قاعده در چی هست؟ آقا خارجه. چرا خارجه؟ برای اینکه برای فقی شبهه اینجا عارض نشده، شبهه‌ای نداره که، چون نص روایت داریم، صریح داریم در مورد وجوب شبهه و هم اشتراط علمی که الان ما اینجا بیان کرده بودیم. خب که فقها از این نصوص نتیجه گرفتن مقصود از علم این است که باید علم به حکم داشته باشد و جاهل حد ازش منتفیه، همین روایتی که حد از جاهل منتفیه خونده بودیم در باب ربا، در باب زنا، از همین نصوص استدلال کردن که چی؟ که جهل باید علاوه بر اعتقاد به خلاف باشد، اعتقاد به حلیت باشد. در باب زنا اسم چی میذارن وقتی به چی آقا شبهه، در باب ربا و سرقت و شرب خمر و امثال هم اونجا هم جاری میشد از بامی که او اعتقاد دارد برخلاف دیگه نص داره میگه که از جهل منتفی میشه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تازه اسلام آورده هنوز احکام اسلامو خبر نداره، او مرتکب شده. مرتکب شده یعنی که اعتقاد دارد به اینکه این حلاله، ازش اینجور استفاده کردن. این که شبهه به معنای جهل به حرمت علی وجه اعتقاد به الهیه باشد در چنین جایی حد منتفی هست، این رو نص افاده میکنه، خود نص دلالت دارد. فقیه پس الان برای شبهه‌ای نیست، فقیه فتوا میده اصلا در اینجا، فتوا میده به دلیل اجتهادی برای اینکه بر چنین شخصی هرچی هست آقا منتفیه. اون وقت آیا در اون جایی که قاضی شد این فقیه قاضی هست بخواد حکم بکنه، بر اساس چی حکم بکنه؟ بر اساس همین فتوا، بر اساس همین نصوص، چون فتوا داده در رساله عملیه دیگه، ما فتوا نداده به خاطر این نصوص، به استناد فتواش باید چی؟ بگه که اینجا حد منتفیه. پس هیچ استنادی به قاعده در چی آقا؟ نداره، چون شبه برایش عارض نشده. این یک بیانه. بیان دیگری که ما بخوام بگیم این است که ادرا الحدود به شبهات مطلقا، حالا چه شبه برای حاکم باشه چه شبه برای فاعل باشه، یعنی خطاب به حاکم باشه که ای حاکم هرگاه اون فاعل حد، فاعل موجب حد از روی شبه و جهل اون رو مرتکب شد، بدان و آگاه باش که حد از او چی است آقا؟ منتفیه. اگر ما اون دیروز بیانی که داشتیم خواستیم سعه قاعده در رو توسعه بدیم نطاقش رو و بگیم که بعدی به شبه یکی از مصادیق شبهه هست، اون هم اگر اونجور هم تعبیر بکنیم به اون کیفیت بگیم هیچ مانعی نداره. شبهه داره بگیم هم از این که شبهه از نایه حاکم باشه، شبهه از نایه کی باشه آقا؟ فاعل باشه، باز هم درسته. چرا درسته؟ چون اون شبهات رو هم گرفتیم، شبهات جمع محل و علف و لامه، تجربه فرمودید اون رو هم گرفتیم، گفتیم چه شبهه عرضت للحاکم که معلوم هست، چه شبهه عرضت برای فعل موجب حد، عرضت ده چی آقا؟ لل اون فاعل. منتش اون شبهه‌ای که عرضت دل فاعل نه از قبیل اون شبهه‌ای است که عرضت دل حاکم. شبهه‌ای که عرضت دل حاکم هست احتمال خلاف میده، یعنی رفته فرض کرده، خب الان او احتمال میده که این حلال باشه، احتمال میده چی؟ حرام باشه. اعتقاد به حلیت دیگه چی آقا؟ نداره، رفته دلیل فرض کرده، دلیل پیدا نکرده. ولی اون شبهه‌ای که برای فاعل هست مقصود چی اونجا؟ الان وجل اعتقاد به حلیه است. این دو تا با هم دیگه چی آقا؟ فرق داره. این پس دو گونه تحلیل شد از قاعده درع و دو گونه تفسیر شد، بیان شد از قاعده در. هر یکی از این دو رو ما بگیریم به این مرسل عمل کردیم، به این مرسل چی آقا؟ عمل کردیم. بله،
این خطاب به حاکم اون قسم دوم اگر اخذ کنیم به این مرسل عمل نکردیم، این روی ادرا اون حدود،
یعنی ای حاکم حد رو دفع کن به شبهات. حالا شبهات فقط مخصوص برای شماست مثلا؟ نه، شبهات الف جنگ محلو به الف لام دیگه، به شبهات. حالا چه برای تو شبه ایجاد بشه یا برای اون فاعل که میخوای حد برای اجرا بکنی برای اون شبه ایجاد شده بود. تجربه فرمودید این میتونه عموم داشته باشه، این منافاتی نداره که مخاطب کی باشه آقا؟ حاکم باشه، منافات نداره. پس ما میتونیم تعمیم بدیم، میتونیم از اول کسی که اگر استظهار بکنه بگه اصلا کاری به فاعل نداره، اینجا خطاب به حاکمه، حاکم میگه که حد برای تو شبه شد، بنابراین در مورد بحثی به شبه قاعده در قابل استناد دیگه نیست، همون نصوص خاصه است که خودش دلالت دارد بر انتفاع و چون فقیه فتوا داده به انتفاع حد، بر اساس فتوا خودش دارد حد رو منتفی میکند، نه به استناد قاعده در. این ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در فتوا ظاهر نمیشد، فتوای فقیه که بخواد بگه که مثلا در موارد وقتی به شبه که شبه از جانب فاعل هست علی وجه اعتقاد حد منتفی میشه، علی عیال فقیه رو فتوا میده، منتهاش در مقام استدلال به فتوای خودش تارتا میتونه علاوه بر این نصوص خاصه اشتراط علم و نفی حد از جاهل، علاوه بر این
میتونه به قاعده در هم چیکار بکنه؟ استناد بکنه. بگو بله به دو دلیل داریم. و ذالک اولا للنصوص الداله علی نفی الحد عن الجاهل. و ثانیا به قاعده الدر. میتونه به این استناد بکنه چون اونو شامل دونسته. اونی که شامل نمیدونه میگه به قاعده لا تسلو لدلیلیه. و انما یجوز فقط استدلال به چی هست؟ به همین نصوص خاصه مقام هست. اینا خیلی خیلی نکات مهم و جالب و خوب داشته باشید. اینا رو اون از لمحه‌های فرق هست در اینجا بین قاعده درع توجه فرمودی و مسئله وقتی به شبه گفتم ثمرش کجا ظاهر میشه؟ در مقام کیفیت استدلال و نوع دلیل ظاهر میشه. و اما در مقام اصل فتوا و یا حکم، معذرت میخوام، اصل فتوا به انتفاع حد از اون جاهل به موجب حد، فاعل جاهل به موجب حد، این در این تأثیری نداره. در این تأثیری چی آقا؟ نداره. در اون دلیلش تأثیر داره که آیا فقط دلیلش این نصوص خاصه است یا هم این هم هست اون قاعده در هم میتونه چی آقا؟ دلیلیت داشته باشه. ثمر در اونجا ظاهر میشه. خب این یک نکته مهمی هست که عرض کردیم. و اما در خصوص مقام، یعنی در مورد اشتراط علم در ترتب حد زنا، نفی حد از جاهل به حرمت زنا، این در اینجا دو مطلبه. یکی این که آیا این علاوه جد اعتقاد باشه بده دیگه یا نه، اینو تصریح کردم. هم مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض، دیگران، هر کسی که این فرا مطرح کردن، حتی خود مرحوم خویی هم تصریح دارد به ابلغ البیان که میگه اگه احتمال بدد فایده نداره احتمال حرمت بدد، چون اونجا دیگه حرمت برای ثابت دیگه باید اجتناب بکند دیگه، احتیاط بکند دیگه، احتمال میداد حرام رو دیگه، پس باید اعتقاد به هدیت داشته باشد تا اینکه این حد ازش چی بشه آقا؟ منتفی میشه. چون اگر اعتقاد به هدیت داشته باشه تکلیف ندارد. حالا نکته دوم که خیلی مهمه و اون این هست که آیا ان تقصیرن اگر بود باز حد منتفی میشه؟ مرمای خوی دارد که منتفی میشه. چرا؟ چون خیلی ایشون تکیه کرده در استدلال به این که به مجرد احتمال این که این حرام باشه او تکلیف دارد، فلذا جاهل و مقصر کسی است که احتمال رو میداد و معذاله که این رو مرتکب میشه.
مجرای براعت مگه نیست؟
بله؟
مجرای
براعت
مگه نیست؟
اصل تکلیف
حرمت شک داره
که
حرام نیست.
بله حالا این بله بگین که در فروج باید احتیاط کرد، در فروج که داره در نصوص که باید در فروج احتیاط کرد. بله کسی که انسان احتمال میده که این حدیل نباشه اینجا در فروج باید احتیاط کرد. ایشون میگه اگه تقصیری باشه اینجا این نصوص مقام شامل نمیشه. مرحوم صاحب جواهر میگه فرقی بین این که اینجا تقصیری باشه قصوری باشه چی آقا؟ نیست. دلیل صاحب جواهر چیه؟ میگه فرض اینه که او اعتقاد به الهیت داره دیگه. حالا فعلا الان اعتقاد به الهیت داره. اعتقاد به الهیت داره یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف نمیده. وقتی که نداد حالا چی که منشأ شلو از تقصیر باشه از قصور باشه این روز حالت جهل این چنینی جهل مرکب فرقی نداره. این حرف صاحب جواهر. از عبارت جواری میخونه ببینید درد ولو توهم الحله بهی علا وجه اعتقده اون حله. اعتقده یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف، احتمال حرمت نمیده. سقط الحل هین ازن لشبه اداره اله. این شبه داره رو که ادراو الحدود به شباد، این شبه رو اینجوری گرفته در اینجا به این معنا در خصوص اینجا برای فاعل بالقیاس الالفاعل نه حاکم آقای باکم نداریم خب که غیرهی ممه و کذالک مثل غیر با بزنا سرقت هم همینجوری، شرب خرم هم همینجوری، ربا هم همینجوری، کما اینکه در نوزیز که خونده بودیم اختصاص به این باب نداشته، در باب ربا اومده، سرقت اومده که اگر قدرت علیه به صلاح
آیه ربا، حد ربا اون وقتش اگر معذالک ربا خورده حد برش جاری میشه، و همچنین در سرقه آیت سرقه را اگر دونسته اینجا کذا ایره ایمه ماها و کذالک، مخصوصش اینه. بل و انکان دادکل تقصیر منه فی المقدمات، ولی اینکه از تقصیر در مقدمات تقصیر کرده، حالا نرفته دنبال علم دیگه، این شده به نوع اعتقاد براش، اعتقاد به هندیه درسته. و کذا یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الهل، هر جایی که توهم الهل به همین گونه که گفتیم میکنه، کمن وجده، یعنی حالا رفته رو اعتقاد موضوعی. اینا تا الان کلامش در چی بود آقا؟ بله؟ حاکمی بوده، الان داره میره تو قضیه چی آقا؟ موضوعی. عبارتش هست اونجا دیگه شما؟ نیستش ها؟ بله بله، رفته موضوعی، در موضوعی هستش، منتهاش جلوتر بوده قبل از اینکه ما قاعده در رو مطرح بکنیم. اونجا عبارت جواهر را آوردیم، جاش الان من اینجا دارم بخونم، تو همون جزء شما هست. اگر قبلی رو خوب مطالعه میکردید حتما الان نمیگفتید نه، معلومه قبلی رو خوب مطالعه نمیکردید، نکردید. یکی از محک ها الان همین بود که زده شده، توجه فرمودید؟ بله. یه دو صفحه جلوتر که برید اونجا پاورقی رو نگاه بکنید، جواهر داره، از اونجا میتونید عبارت جواهر رو پیدا بکنید. بله، ایشون دارد که در جواهر صفحه 264 الا 265 نداری چنین آدرسی؟
62 داره.
بله؟
62
خب این عبارت الان ندارید شما ها؟ خب شاید نباشه، ولی من به نظرم از که بوده قبلا. خب نیستش قطعا؟ یقین داری؟ خیلی خوب، بسیار خوب، نبوده. ولی محک اینجا به شما سر نکرده، خود همین جا عقبترش نیست اصلا، در همین قاعده در به بعد عقبترش هم نیست. خب بله،
فقط جلد صفحه
262
دو جا
اومده،
فقط همین.
این عبارت شب نیوردیم این عبارت رو. خب بعد بعد و کذالک امکان ذالک لتقصیر منه فی المقدمه و کذا یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الهل، که گفتیم از اینجا داره شبه موضوعی رو میداد. کمن وجد علی فراشی امرأتن فردن نها زوجته او امته فبتعها، ترجمه کردید؟ فلا حد علیه کما لا حد علیها، زنم همینجور، ای زن لو ذنته زوجها او سیدها، بعد معلوم شد که نبوده، اجنبی بوده. و کذا یسقط الحد لو اباحته نفسها، زن گفته که من خودم حلال میکنم به تو، و اوشون فکر کرده که اگه زن حلال بکنه خوشه، این دیگه قطعا حلاله دیگه، من نمیدونست قضیه رو اوکو نمیدونسته، مثل بعضی از این لاتلوتایی که الان اینجور هستن امروزا. خب همینجوری دیگه اونا خودشون همینجوری با هم دیگه نگاه میکنن، خب من که روزی هستم گیری نداره که. بله، فتوهم الهل و اعتقده بچی آقا او مطلقا علاما سمعته فی تحقیق موضوع، معذرت میخوام، علاما سمعته فی تحقیق موضوع شبه، یا مطلقا، حالا یعنی این که چه ان تقصیرم باشد یا قصورم باشد، یا اینکه مطلقا یعنی چه اعتقاد به هل داشته باشد یا اعتقاد به هلم نداشته باشد، موضوع رو عوضی گرفته، توجه فرمودی؟ بله. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی که موضوع رو برعکس متوجه شده، موضوع حلاله، حالا اولا اینکه حالا احتمال حرمتم میداد اما موضوع برش محرز نشده، مثلا چون بعد از اعتقدهو داره او مطلقا، این میخوره به این اعتقدهو.
بعد حالا میشون
یعنی
چه
قرمه
چه چیز
باش گفتی
میباشه چه موضوعی؟
نه، حالا ما سمعه تا تحقیق موضوع شبهه، یعنی در موضوع شبهه به دو وجه، یکی نحو اعتقاد به حلیت، یکی هم به نحوی که اعتقاد به حلیت برش عارض چی آقا نشده، یک احتمالی برای حرمتم چی آقا میده. عرض کنم که این کلامشونه، پس کلامشون چی شد الان؟ این شد که علاوه تقصیر در مقدماتم بکنه، همین که احتمال داشته باشد به هدیت، این کافیه. حالا معلوم خویی، معلوم خویی دارد که این درست نیست، ما این رو قبول نداریم، به خاطر اینکه اینجا ما نس داریم، توجه فرمودید. حالا نصش رو من اینجا خدمت شما میخونم. اینه عبارت خویری که دارید نداری؟
بله.
تکمیل منهاج رو؟
بله.
خب ایشون دارد که المراد به شبه الموجب لسقوط الحد هو جهل ان قصور او تقصیر. شبه مراد اینه فی المقدمات مع اعتقاد الهلیه حال الوجه. خب و اما من کان جاهلا بالحکم ان تقصیرن تقصیرن بوده و ملتفتن الى جهلی حال العمل که حال عمل ای ملتفت به این حرمت هست. توجه فرمودی حکم علیه به زنا و ثبوت الحد. اینجا حد برش جاری میشه. مرحوم صاحب جواب داشته که چه تقصیرن باشه چه قصورن. ایشون اینجا میگد که کسی که ارتفاع داشته باشد اینجا حد برش جاری میشه. این جهل رو میگن جهل تقصیری. در تعریف جهل تقصیری فقها گفتن دو تعریف داره، این دو تا ملاک داره به تعریف. این است که هر جاهلی که جاهل به حکم باشه یا احتمال خلاف بده این میشه جهل بسیط، جهل مرکب نمیشد. هر کس نداند و نداند که نداند اون میشه جهل مرکب، یعنی اعتقاد به خلاف. ولی جاهل بسیط به اصطلاح در مقابل جاهل مرکب هست. یعنی چی؟ یعنی که اعتقاد این احتمال خلاف میده. اونجا جاهل قاصر در مقابل جاهل مقصره. جاهل قاصر رو گفتن که کسیست که هیچ احتمال خلاف چی آقا نده. این یکی. یا این که احتمال خلاف میده مثلا لیکن این نتونست اصلا بره علم رو تحصیل بکنه، توانش نداشته، کسی دسترسی نداشته، اصلا قدرتش نداشته، او بضاعتش نداشته، تمکن نداشته از تحصیل علم، اون رو هم گفتن که داخل در جاهل قاصر میشه. جاهل مقصر این است که دو قسم میشه، کسی که تمکن داشته و تحصیل نکرده معذاله که اعتقاد پیدا کرده به خلاف، این میشه مقصر. در مقدماتش چی آقا؟ اینجا رو صاحب جواهر گفته همه از این که مقصر باشه یا غیر مقصر باشه. یعنی ولی این که در مقدماتش هم ایشون تقصیر کرده ولی که چون فعلا در حال عمل اعتقاد به هدیت دارد، اینجا اون تقصیر در تحصیل علم مانع نمیشد از نفی حد و نفی تکلیف، او منفی تکلیفش، تکلیف نداره الان. ولی زه حدش هم چی است آقا؟ منتفی، چون اعتقاد به هدیت داره در حین عمل، اعتقاد به هدیت دارد ولی اینکه در عروض این حالت مقصره، نرفته تمکنش داشته علم تحصیل بکنه دا. چون نکرده تحصیل علم لذا اعتقاد به غلط داره. یه معنی دیگری جالا مقصر این است که نه او درستی که قبلا ان قصورم بوده تمکن نداشته، بله، اما همین که الان در حین عمل ارتفاع داره خب این میشه جاهل مقصر، چون احتمال خلاف میده، احتمال حرمت میده، خب باید احتیاط بکنه. توجه کردی؟ این میشه جاهل مقصر. حالا به این معنای دوم مرحوم آی خویی میگه، ما حالا دلیلش میخونیم ببینیم که یعنی میتونه کسی بگه که مراد آی خویی از مراد صاحب جواهر با هم تقریبا دو تاست. توجه فرمودی؟ یعنی صاحب جواهر میگه لا فرق بین قصور و تقصیر، حمل بشه کلام صاحب جواهر فقط بر اونجایی که در مقدمات، کامی که مقدمات هم گفته تقصیر کرده اما در حین عمل اعتقاد به هلیت دارد، این احتمال خلاف چی آقا؟ نمیده. اما آی خویی مخصوص اونجاییست که در حین عمل احتمال خلاف میده، ولی این که در تحصیلش تقصیر در این حرود جل مقصر نبوده، قاصر بوده، اما معذالک در این عمل احتمال خلاف رو چی آقا؟ میده. این روایت رو که میاره برای استدلال به این مطلبه.
مقدمات رو شما عروض جهر
بله، مقدمات تحصیل علمه، یعنی ترک تحصیل علم، یعنی همین که نرفته تحصیل بکنه همون سبب شده. پس در مقدمات تحصیل کرده یعنی چی؟ یعنی اون مقدمه ای که رفع این جهر بکنه تحصیل علم باشه، اون ان تقصیرن تحصیل علم نکرده. اینجور توجه فرمودید. خب حالا این روایتشون استدلال میکنه، چون وقت گذشته انشاءالله مطالبه فرمایید، ولی اگر ما این توجیه رو بکنیم دیگه تفاوت بین کلام صاحب جواهر و خویی
حل میشه. به این روایت هم حمله بر خصوصی همین مورد کلام آقای کی میشد؟ آقا برای ما خویی میشد. حالا مطالبه فرمایید بعدن.